بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره رد نظریه اخباری هاست که اونها معتقدند ظواهر قرآن برای فقیه حجت نیست مگر بعد از تفسیر امام، و امام معصومم که تفسیر کرد مرجع خود تفسیر است نه کتاب الله. ما عرض کردیم این نظریه نظریه شاذی است، دلائل هشتگانه ای آوردیم و می آوریم که ظواهر قرآن حجت است. اولین دلیلی که آوردیم به خود کتاب الله مراجعه کردیم، خود کتاب الله خودش را حجت معرفی کرد. و شما حق ندارید بگید که اخباری میگد این استدلال شما دوره، شما با خود قرآن بر حجیت قرآن استدلال میکنید و من ظواهر قرآن را حجت نمیدونم. عرض کردم اینها ظواهر نیست، اینها نصوصن. دلیل دومی که آوردیم تحدی نبی، پیغمبر اکرم با همین قرآن تحدی کرد. اعجاز قرآن بخشی قائم با زیبایی الفاظ، بخش دیگر قائم با معانی است. اگر دلالت قرآن بر معانیش قطعی نباشد و حجت نباشد، حالا قطعی مسئله دیگر، تحدی نبی بی معنی می شود. دلیل سومی که آوردیم حدیث ثقلین است، کتاب الله و اطرتی واو آورده. دلیل چهارمی که آوردیم الروایات تعلیمیه، روایات تعلیمی که چند تا روایت بود و عرض کردیم آیون اگر بتونن این روایات را از کتب اربعه جمع کنن که امام علیه السلام بما هو معلمون مطالب را از قرآن در می آورد و به ما می آموزد، نه بما انه امام معصوم قولش حجت، نه به عنوان بی طرف. به طرف میگد این آیه، این کلمه بر این معنا دلالت دارد. اگر ظواهر قرآن حجت نباشد، روایات تعلیمیه لغو و عاطل و باطل. دلیل پنجمی که آوردیم روایات عرض، روایات عرضیه روایاتی است که برای شناسایی حجت از لا حجت در خبرین متعارضین می‌فرماید اعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه. اگر کتاب الله حجت نباشد، چطور میتواند حجت را از لا حجت تمیز دهد؟ تا اینجا روز چهارشنبه خواندیم، الان وارد دلیل ششم میشویم. عرض کردم خدمتتون که دلیل هفتم میشویم نه ششم. ششم، آقایان اگر در متاجر خاطرتون باشد، در خیارات یکی از شروط صحت شرط این است که ان لا یکون مخالفاً للکتاب و سنه. شیخ در خیارات بابی دارد، روایت فراوان. می فرماید یکی از شروط صحت شرط این است که این شرط مخالف کتاب الله و سنت نباشد. مثلا اگر کسی زنی را میگیرد، زن میگد من با تو ازدواج میکنم به شرط اینکه طلاق در اختیار من باشد. این شرط باطله. چرا؟ پیغمبر اکرم و امام معصوم فرمود شرط الله قبل شرطکم، فرموده الطلاق بید من اخذ بالساق، در سنت الرجال قوامون علی النساء. بنابراین شرطی نافذ است که خلاف کتاب و خلاف سنت نباشد. البته تشخیص این مسئله هم تا حدی دقیقه که کدام شرط مخالف کتاب سنت و کدام موافق. اگر کتاب الله حجت نباشد چطور میتواند ما یا هدایتگر باشد شرط مخالف را از شرط موافق باز شناسیم؟ اگر واقعا اون طرف برای ما حجت نیست، چطور میتونیم ما حجت را از لا حجت، موافق را از مخالف بشناسیم؟ معلوم میشود قرآن فی حد ذاته حجت است. این شروط را عرضه بر قرآن میکنیم. الطلاق بید المرأه این باطله. چرا؟ خالف الکتاب. این مسئله در باب صلح آمده است. الصلح جائز بین المسلمین الا شرطا خالف کتاب الله و سنت رسوله. در صلح هم این مسئله آمده. من اگر بخواهم یک نزاعی را صلح کنم، باید مال المصالحه خلاف کتاب و خلاف سنت نباشد. این حدیث را فریقین نقل کردن. الصلح جایز بین المسلمین، جایز ای نافذ. جایز به معنای نافذه، مگر صلحی باشد که خلاف کتاب و سنت. بنابراین اگر کتاب الله فی حد نفسه حجت نباشد، چطور ما میتونیم ما به المصالحه موافق را از مخالف باز شناسیم؟ این هم دلیل هفتم. عرض کردم خدمتتون که دلیل هفتم بود. دلیل هفتم، القرآن فی حدیث النبی. القرآن فی حدیث النبی. هشتم، القرآن فی حدیث الوصی. اصلا برگردیم ببینیم پیغمبر اکرم قرآن را چگونه ارزیابی میکند. ارزیابی پیغمبر برای ما حجت، هنگامی که به روایاتی که از نبی اکرم درباره ارزش گذاری قرآن مراجعه میکنیم، ببینیم قرآن را به نحو افضل فی حد نفسه حجت میداند و میگد هر موقع زندگی برای شما تلخ شد، گردباد حوادث چهره زمان را عوض کرد، برای شناسای حق و باطل فعلیکم بالقرآن. این حدیثی که الان میخونم در اصول کافی است، در اوایل اصول کافی هست و در کتاب قرآنش هم هست. کافی کتابی دارد به نام کتاب القرآن. خیلی از کتاب‌های بسیار سودمند کافیه. حدیث عجیبی است. من الان می‌خونم، شما ملاحظه بفرمایید خود پیغمبر اکرم چگونه ارزیابی کرده. ترجمه می‌کنم که ممکنه ترجمه‌شم مفید باشه. حدیث اینه: اذا التبست علیکم الفتن ابیذر از پیغمبر نقل میکند اذا التبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم، اگر فتنه ها روزگار را بر شما سیاه کند مانند پاره های سیاهی شب، همینطوری که در نیمه شب، البته نه حالا همه جا چراغ است و اصلا نیمه شب اون نیمه شبی نیست، انسان اگر در بیابانی باشد که اطرافش نور نباشد نیمه شب انسان نمیتوند سفید را از سیاهی تشخیص دهد، همینطوری که نیمه شب پاره های شب همه جا را سیاه میکند، اگر زندگی بر شما مانند او شد برای شناسایی حق و باطل فعلیکم بالقرآن فإنه شافع مشفع، معنا کن آقای سبزوار، شافع شفاعت میکند، مشفع شفاعتش قبول میشه. هر شافعی که شفاعتش که قبول که نمیشه مگر اذن خدا باشد. شافع مشفع اذا التبست علیکم الفتن، فتنه های زمان زندگی را بر شما مشتبه کند، حق و باطل را نشناسید، مانند پاره های سیاهی شب، فعلیکم بالقرآن فإنه شافع مشفع، شفاعت بکند و پذیرفته است. و ماهل مصدق، او عرض کردم خدمتتون که کلمه ماهل معنی ماهل چیست؟ کسی در خاطرش هست ماهل مصدق؟ بله عرض کنم، ماهل مصدق کارساز است و کارساز او مورد پذیرش است. من جعله امامه قاده الى الجنه، اگر قرآن پیشوا باشد ما را به بهشت سوق میدهد. و من جعله خلفه ساقه الى النار، اونجا میگد قاده، اینجا میگه ساقه. و هو دلیل یدل علی خیر سبیل، و هو کتاب فیه تفصیل و بیان، و هو الفصل و لیس بالحزر، قاطعانه سخن میگوید، حزر نیست، شوخی نیست. ارزش قرآن پیش پیغمبر اینه. موقع ما بگیم این کتاب الله حجت نیست، اخباری که باید به خبر مراجعه کند قضاوت کند، این خبر عرض کردم این نمونه است، نمونه است. و الا در کتاب قرآن کافی روایات زیاده که دلالت بر حجیت قرآن میکند، دیگه من به همین مقدار اکتفا میکنم در کلام وسیع. حالا یک تاریخچه مختصری نقل کنم در وسط درس، خیلی هم من از این کارا نمیکنم. یه موقع من فهمیدم در میان ما حافظ قرآن کمه. 30 سال قبل، 35 سال قبل، 40 سال قبل، خود من هم به حفظ قرآن کم و بیش علاقه دارم. یه موقع فهمیدم که حافظ قرآن کمه. آمدیم ما یه مؤسسه در تهران تأسیس کردیم به نام دار و تحفیظ القرآن الکریم، و به حمد الله این مؤسسه الانم هست، ده ها و صد ها حافظ قرآن پرورش دادیم. حدود 10-12 نفر حافظ و نیمچه حافظ که پرورش داده بودیم در سال 1356 شمسی، یک سال قبل از انقلاب، اوائل نوروز بود، گفتیم اینها را ببریم ما عربستان در مسجد الحرام، اینها قرآن بخوانند، ما هم نمونه های نشون بدیم. بردیم اینها را در مسجد الحرام قرآن خوندند و خیلی هم مورد اعجاب بود. بردم اینها را دارالقضای اونها، گاهی بعضی از مدارس دار تحفیظ، روابط خوب بود در اون زمان. بعد به نظرم رسید که ما بتونیم یک کتاب مستقلی در باره ارزش قرآن در روایات ائمه اهل بیت. یکی از دوستان ما حفظه الله، جناب آقای عاشق جعفر، عرض کردم خدمتتون که بله جناب آقای جعفر الهادی مدعو به خوشنویس، چون وادار کردیم تمام روایات را ندید، قالب روایاتی که در باره ارزش قرآن پیش اهل بیت جمع کرد و این کتاب را ما در مصر چاپ کردیم، بعدن هم نسخش آوردیم اینجا تا در مقابل این نظریه اخباری ها که زننده هست یک مدرک جهانی هم داشته باشیم. اگر کتاب قرآن عرض کنم کافی را مطالعه کنی، در جلد دومه مقام و موقعیت قرآن نزد اهل بیت بالاتر از این نظریه ها است که آقایون میگن، و همون جا بود که ما به فکرمون آمد که قرآن را ما قطعی و دلاله بدونیم، ظواهر قطعی و دلاله باشد نه زنی و دلاله. حالا القرآن و اندل وسیع، وسیع از القاب امیر مؤمنانه. در روایات و در اشعار عرب یکی از القاب امیر مؤمنان کلمه وسیع است و این را همه قبول دارند. البته از نظر ما وسیع به معنی مطلقه، اونا میگن وسیع برای تدفین و تکفین و نماز بوده. اگر گفتم کلمه وسیع، یکی از القاب حضرت امام علی میفرماید کتاب الله تب سرون به ابسره، از باب افعال و لازمه، مثل افلحه هست، ولذا حضرت با آورده کتاب الله تبصرون به و تنطقون به و تسمعون به و ینطق بعضه على بعض و ینطق بعضه ببعض و یشهد بعضه على بعض. بالاتر روایت دومه، این روایت دوم که میخوانم از امام سجاد هم نقل شده، وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَهِ وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ غِنَىٰ فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ. قرآن نباشد غنا نیست، قرآن که باشد فاقه نیست. مسلماً این غنا و فقر اقتصادی را نمیگد، غنا و فقر دینی و شریعتی و اخلاقی و عقیدتی میگه. بناءً علی هذا با این ادله هشتگانه، نظریه آقایان اخباری ها نظریه ساقط و بی‌معناست، بلکه اهانت به قرآنه. یه موقع هم امامیه را در نظر دیگران کوچک نشان دادنه. حالا این نظریه یه موقع پیدا شده، علتش چه بوده؟ ما دیگه علتش عرض کردیم، یک نوع عکس العمل در مقابل اون قبلی ها بود. حالا ممکنه آقایون بگن شما تنها به قاضی رفتی، ادله این طرف را گفتی اما ادله اخباری ها را نگفتی، شیخ ادله اخباری ها را نقل کرده، ما هم همه را جمع کردیم، مجموع ادله اخباری ها هم از 6 تا تجاوز نمی کند. مهمش همان ششمی است که میاد. الدلیل الاول بنویسید ادلت المانعین یا ادلت الاخبارین. دلیل اول اینها یه مش روایاتی است که ائمه اهل بیت هنگامی که با فقیهان معاصر بحث میکردن اینها را توبیخ میکردن، از اینها سؤال میکردن که شما از روی چه فتوا میدهی؟ گفت از کتاب الله. حضرت به اینها میفرمود که شما کتاب الله را نمیفهمی، انما یفهم القرآن من خوطب به. هنگامی که با ابی حنیفه مناظره میکرد این جمله ها را گفته. حالا این روایت سندش درست یا نه، دلالتش کامل یا نه، بخوانیم. عرض کنم روا شبیب ابن انس، توصیق نشد، ان بعض اصحاب ابی عبدالله شد مرسله، خودش توصیق نشده، راوی هم مجهوله. فی حدیث ان ابا عبدالله قال ابی لابی حنیفه انت فقیه العراق، قال نعم، قال فبما، این بما بوده، الف حس می شود، فبما تفتیهم، قال بکتاب الله و سنت نبیه، قال یا ابا حنیفه اتعرف کتاب الله حق معرفت، این حق را فراموش نکنیم، و تعرف الناسخ و المنسوخ، قال نعم، قال یا ابا حنیفه لقد ادعیت علما ما جعل الله ذلك الا عند اهل الكتاب الذين انزل عليهم ویلک و ما هو الا عند الخاص من ذریت نبیه محمد و ما ورثک الله عن کتابه حرفا. این تعبیه های حضرته که اصلا میگه تو کلمه از قرآن نمیفهمی. من حالا کار ندارم که موقعیت ابی حنیفه چی بوده، ولی این نوع سخن گفتن به این تندی شیوه اهل بیت نیست. این روایت سندش ضعیفه، شیوه سخن گفتن هم شیوه اهل بیت نیست. اونها خیلی آرام و هادئ و عرض کردم به گونه سخن میگفتن که در طرف اثر بگذاره. بله ممکنم هست شرایط ایجاب کرده که حضرت تند سخن بگوید. مثل روایت از نظر سند ضعیفه، ولی مضمونش در قرآن هست، مضمون این روایت در قرآن هست. حالا یک نکته عرض کنم، مرحوم آقای طباطبایی کتابی دارد البیان، نه غیر از البیزان، البیان فی تفسیر القرآن. این کتاب موضوعش اینه، مفاد روایات را از قرآن استخراج میکنه. یعنی یه مش روایاتی داریم که حضرات این روایات را گفتن، روی چه میزان؟ میگد میزانش این کلمه در قرآن، اون جمله در آیه هست، روایات را از خود قرآن استخراج میکند. این از اون قبیله، این مضمون این روایت در قرآن هست، ولو سند ضعیفه ولی مضمونش در قرآن هست. این آیه را بخونید، من ضمیر را خواهم پرسید، هر که زودتر جواب بگد مشغول جایزه هست. ثم اورثنا الکتاب، بنابراین که مراد از کتاب قرآنه، الذین استفینا من عبادنا، قرآن را به عنوان میراث دادیم به برگزیدگان از بندگانمان. یعنی قرآن میراث بندگان برگزیده ماست. فمن هم اینها سه دسته اند، از اون طرف میگن برگزیده اند، از این طرف میگه اینها سه دسته اند، ظالمان به نفسه، من هم مقتصدان، من هم سابقان بالخیرات. اگر اینها برگزیده اند چطور سه دسته اند؟ ستمگر میگن رو؟ نه، سابقون بالخیرات. این چطور آیه را جمع کنیم؟ از اون طرف بگد اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، مدح میکنیم، فمن هم ظالمون لنفسه و من هم مقتصدون و من هم سابقون بالخیرات. این فمن هم به کجا برمیگردد؟ همین اشتباه اینه دیگه. اگر به عباد برگردد تناقض هست، برمیگردد به معذرت میخوام، حق با شماست، من اشتباه کردم. من هم بر نمیگردد به الذین، اشتباه این است که من هم را برمیگردنن به الذین، من هم برمیگردد به عبادن ها. لطف بله چشم، اصلی جایزش در شما، به دست شما بگیره. نوشتشم نگاه کردم، خیلی خوب بود. بله خب، حالا من نشنیدم دیگه، توجه کردی؟ بعد فمن هم سابقون بالخیرات، ایشون سابقون بالخیرات. ببینید قرآن می‌فرماید ما کتاب را به همه ندادیم، ثم اورثنا الکتاب، به کی دادیم؟ الذین استفینا من عبادنا. البته عباد ما سه جورند، بندگان ما، ظالمان لنفسه، میان روح است، سابقون بالخیرات، قهرن الذین استفینا همون قسم سومن. سوم کدوم؟ استفینا من عبادنا. معلوم می شود که قرآن در اختیار یک گروه برگزیده هست، لعل مضمون روایت در این آیه باشد. ولی در این حال این روایت اگر سندش درست باشد و مراد از روایت همین آیه باشد، این در مقابل کسانی است که یستبدون بالقرآن، قرآنی هستند. الان جماعتی که هستند در مصر و غیر مصر میگن الجماعت القرآنیه، سنت را گذاشتن کنار، فقط به قرآن عمل میکنند. به اینها میگن الجماعت القرآنیه، و جمعیتی هستن البته از نظر ما مردودن. این روایت اگر درست باشد، این در مقابل کسانیست که یستبدون بالقرآن ولا یرجعون الى ائمت اهل البیت، تا ناسخ را از منسوخ، مطلق را از مقید، عام را از خاص باز شناسند. ولیزا حضرت فرمود اتعرف القرآن، اتعرف کتاب الله حق معرفته، و الا ابو حنیفه که کناره، نیمچه ابو حنیفه هم اگر قرآن مراجعه کند بالاخره میفهمد. این حدیث اگر سندش درست باشد و مراد همین آیه باشد، این در مقابل کسانی است که یستبدون بالقرآن، عرض کردم الان جمعیتی هستند، از جمعیت القرآنیه، میگن این روایات چون روایات برای ما روشن نیست، سندش، دلالتش قطعی نیست، گذاشتن کنار، فقط به قرآن عمل میکنن. البته ایشون هم تا حبی چنین بوده. کتابی است مال عرض کردم خدمتتون که مقدمه ابن خلدون. مقدمه ابن خلدون مقدمه است بر تاریخش. تاریخش خیلی بی ارزشه ولی مقدمه اش کتاب خوبیه. در اونجا بابی دارد به نام باب الحدیث. میگد ابو حنیفه از میان روایات پیغمبر اکرم فقط و فقط به 17 روایت عمل میکرد. ولیزا مکتب ابی حنیفه مکتب رعی، مکتب رعی است. رعی را بر همه چیز مقدم میکرد. مکتب رعی. البته دیگران مثل ایشون نیستن. بنابراین بعید نیست که حضرت اینجور با ابو حنیفه سخن بگوید. عرض کردم ابن خلدون در مقدمه اش که به نام مقدمه ابن خلدون معروفه، در باب حدیثش میگد کان یعمر از سنن به 17 روایت. این ارتباطی به علماء شیعه ندارد که اگر به قرآن عمل میکنن بعد رجوع الی مطلق و مقید و احادیث اهل بیت، مقید و مخصص را که پیدا کردن به اطلاقات عمل میکنند. اینجا حدیث. حدیث دوم هم ضعیفه نسبت به قتاده هست. رب الکلینی بسند یتصل الى محمد ابن سنان عن زید الشحاب دخل قتاده بن دعامه علا ابی جعفر امام باقر فقال ابا یا قتاده انت فقیه اهل البصره. ابو حنیفه در کوفه بوده، این در بصره. هنوز بغدادی در اون زمان به وجود نیامده بود. انت فقیه اهل البصره فقال هاکذا یزعمون. شکست نفسی کرد، گفت چنین فکر میکنن مردم. خب ادبی. فقال ابو جعفر بلغنی انک تفسر القرآن. فقال له قتاده نعم. قال له ابو جعفر بعد کلام ان کنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد حلکت و اهلکت و این کنت قد فسرته عن الرجال از دهن این و اون بگیری باز فقط حرکت و اهلک. ویحک یا قتاده انما یعرف القرآن من خوتبه به. این حدیث هم ضعیفه، محمد ابن سنان ضعیفه. بر فرض این که این هم درست باشد، این عرض کردم در مقابل همین گروهی که کانو یستبدون بالقرآن، البته سنت پیغمبر را قتاده می گرفت مثل ابو حنیفه نبوده و ما معتقدیم که بعد از رسول خدا علم رسول خدا علم دین و علم شریعت عنده اهل بیت. اینها به مرکز این و مخزن این مراجعه نمی کردن، جماعت قرآنی بودن، قاعدت ما فی الباب روایاتی که هم می گرفتن. و به خاطر همین شما تفاسیر نگاه کنید، هیچ آیه ای نیست که مگر در آن چند رأی و چند قوله. به خاطر همین عرض کنم یکی از مصادر ائمه، مصادر علم ائمه ما، علم موهبتی است. علم ائمه ما علم موهبتی است. علم موهبتی در قرآن نظیر دارد. در باره مصاحب موسی قرآن چی می‌فرماید؟ جناب موسی چه گفت؟ الا ان تعلمنی مما علمت رشدا. این جناب خضر از کجا آموخته بود؟ اگر خضر باشد علم موهبتی داشت. علم ائمه ما گاهی از قرآن است و گاهی از سنت پیغمبر است و گاهی علم موهبتی است. اینی تالکن فیکم و سقده این کتاب الله به اطرتی، اطرت آموزشش آموزش عادی نبوده که بنشینند در مقابل پدر درس بخوانند. علم موهبتی است، همینطوری که عرض کردم علم موهبتی در باره مصاحب موسی هست. الا ان تعلمنی مما علمت رشدا. بله اون هم هست، اون عیب اون عرض کنم نبی هست، من از این نظر نگفتم. و الا علم موهبتی گاه بیگاه نظیر دارد، خلاق متعال به یک فردی آموزش علم میدهد. البته مصادر علم نبی، علم ائمه منحصر به موهبتی نیست، از قرآن استفاده میکردن، از سنت پیغمبر استفاده میکردن، از کتاب علی، اینا رو من مفصل نوشتم در مصادر الفقه مصادر الفقه، از کتاب علی خیلی استفاده میکردن. امیر مؤمنان کتابی دارد از محضر پیغمبر گرفته، از آنم استفاده میکردن. علم موهبتی هم داشتن که در اصطلاح علما میگن المحدث، به اینها میگن المحدث، یعنی الهام میشود علم موهبتی. دلیل اول اینها تمام شد. دلیل دومی که عرض کردم آقایان اخباری ها دارن، احتواء القرآن على موامین شامخه. میگن قرآن یک مفاهیم عالی دارد، دست ما به اونها نمیرسه، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، بشر نمیتواند این مفاهیم عالی قرآن را درک کند مگر اینکه بر او معنا کند. البته این حق و باطل را در این استدلال به هم آمیخته. در اینکه قرآن مفاهیم عالی دارد، مفاهیم شامخ دارد، دست بشر به این زودی به اون نمی رسد، جایز بحث نیست. شما نگاه کنید، بشر قرنها در فلسفه بحث کرده تا به اینجا رسیده است که خدا موجودی است، جایی برای اون نیست، موجود بلا مکان است، موجود بلا زمان است. عرض کنم خدمتتون که به این حقیقت به این زودی در فلسفه به دست نیامده، اما قرآن مجید این حقایق را در همون روز می‌فرماید: ما من نجوا ثلاثه الا وهو رابعهم ولا خمسه الا وهو سادسهم وهو معكم اینما کنتم. البته قرآن این حقایق را دارد. هنوزم که این حقایق گفته شده، وهابی های عربستان هنوزم برای خدا جهت قائله، جهت نمیگن جسم، میترسن، اما میگن جهت دارد. خدا در عرش و در عرش نشسته هست و خیلی هم سنگینه، گاهی هم این تخت به خاطر سنگینی خدا جرجر می کند، مانند کجاوک جرجر می کند. و لهو عطیتون که عطیت رهد. البته قرآن دارای حقایق شامخه هست، ولی این مانع از آن نیست که در احکام شرعیه فقیه از این قرآن استفاده کنه. این مفاهیم شامخه مربوط به عقایده، در قصصه. و اما در قوانینی که برای بشر آورده است، البته قوانین فوقه، اما این مانع از آن نیست که بشر بتونه استفاده کنه. بنابراین مفاهیم شامخه حق، اما این مفاهیم شامخه در قصص و در عقاید، در احکام، احکام خوبی است ولی بشر میتونه ازش استفاده کند. نباید عرض کنم خدا به گونه سخن بگوید که هیچ کس نفهمد. این نبض قرضه. بله، البته اونها به صورت رهگذری است و الا ما احکامی میگیم که رهگذری بیان نشده. ولی المطلقات یتربصن به المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، اینها مانع از اون نیست که استفاده کنیم. دلیل سوم اینها عنوان میکنیم که آقایان روش مطالعه کنند. میگن از ظواهر من المتشابهات، ببینم کسی خاطرش هست کجا ما بحث کردیم که ظواهر چیست، متشابهات چیست، مجمل چیست، مبین چیست، کی بحث کردیم؟ احسن، در آخر مطلق و مقید ما متشابه را بحث کردیم. متشابه گفتیم چیزی که دلالتش، اون وقت من فارسی میگفتم، دلالتش، ای حافظه ها، دلالتش لرزانه، چیزی که دلالتش ثابت نیست. توجه کردی؟ همینطوری که دلالتش این ور بگیری اون طرف، این طرف، انسان نمیدونه چه رقم معنا کنه. ظواهر دلالتش ثابت و تا برجا. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه. ظواهر غیر از متشابهات. روش مطالعه کنید، انشاءالله فردا شرح میدهیم، انشاءالله.